مريم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما در این بود که در مورد شک در این که سفری را که شخص قصد کرده است آیا مسافت شرعیه هست یا خیر، قصد میکند از اینجا تا یک روستای معینی برود، شهر خاصی برود، اما نمیداند این مقدار از مسافت 8 فرسخ است تا شرعاً بر او قصر واجب باشد، یا 8 فرسخ نیست تا قصر واجب نباشد. خب واضح است که در اینجا شبهه حکمیه است یا موضوعیه، واضح است که شبهه موضوعیه است اولا، و لا شک در این که در شبهات موضوعیه ما میتوانیم اصل را جاری کنیم. ثانیا، انما الکلام در این بود که آیا جریان اصل در مورد بحث و امثال اون متوقف است بر فحص و بعد الیأس عن الحجه و ما یصلح للحجیه اصل را جاری کنیم، یا اینکه می توانیم بدون فحص اصل جاری کنیم. در مورد بحث ما اینجوری تطبیق دادیم مطلب را که شخص امر او دائر است، بین این که آیا می تواند بدون تمسک به اصل، به فحص و بدون تحقیق و پرسیدن از این که آیا اینجا مسافت است یا نه، شخص قصد بکند به اصطلاح اصل جاری کند، همون اصالت تمامی که مورد بحث بود، یا اینکه خیر حتما باید تحقیق کند، مثلا بپرسد، یا خودش به هر حال از طریق سایر اموری که می شود بفهمد 8 فرسخ شده تحقیق کند و مطلب را به دست بیارد. این مورد بحث بود. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ادعا فرموده بودن اصل جاری است، بیان کردن که مراد اصل در اینجا اصالت عدم کونی مسافرن هست. اینا رو دیروز عرض کردیم و این اصل عدم کونی مسافرن را در اینجا شخص که جاری کرد نتیجه میگیرد که فیجب و علیه تمام، چون موضوع برای وجوب قصر عنوان مسافر بودن است که نفی میشود بالاصل، و حکم به وجوب تمام موضوع او و متعلق او طبیعی مکلف است بدون عنوان حاضر بودن، لذا اثبات کونهی حاضرن را به اصل نمی کنید تا اصل بشود مثبت. اینا مطالب بود که عرض شد. اما اینکه چرا باید فحص بکنیم برخلاف بعضی از فقها که دیروز عرض کردیم، فلاح فرمایش سید مرتضی رضوان الله علیه بود، این است که فرمودند به 3 بیان ما می توانیم اثبات کنیم اینکه فحص لازم است. یکی اینکه اصولا در جایی جاری می شوند که شک وجود داشته باشد، و همون گونه که در بحث شکوک این مطلب را بیان کردن مفصلا که شک تا استقرار پیدا نکند احکام و آثار شک بار نمی شود. در ما نحن فیه هم قهرن، شک تا استقرار پیدا نکند لذا این شخص نمیتواند اصل استصحاب را جاری کند، و استقرار و شک در بحث شکوک به تروی بود، و استقرار و شک اینجا به برحال تحقیق و تفحص است. پس بنابراین تا فحص نکند شک مستقر نمیشود، زیرا قبل از فحص این شکی که دارد شک بدویست. ممکن است اگر فحص کند از حال شک بیاد بیرون، تحقیق کند، بهش خبر میدن که آقا اینجا 8 فرسخ است، دیگه شک ندارد، یا اینکه به علائم نظر میکند میبیند 8 فرسخ شده است، دیگه شکی براش نمیماند. پس بقای شک بر این متوقف است که ایشان فحص کند، تحقیق کند، تبیین کند، چون این شی بیینه به نفسه نیست، لذا احتیاج دارد به اینکه به خارج از دایره وجود خودش سراغ فحص و تحقیق برود. این یک دلیل بود که موضوع جریان و اصول چون در ظرف شک اصل جاری میکنیم، برای رفع حیرت شارع این اصول را برای رفع حیرت در مقام عمل جعل فرموده است. پس بنابراین تا شکی نباشد جریان اصل معقول نیست و شک هم در صورتی استقرار پیدا می کند که شخص فحص کرده باشد. این یک دلیل بود. دلیل دوم، این معنا اختصاص به باب استصحاب ندارد، در تمام اصول هست الا موارد خاصی که دیروز هم عرض کردیم، امروز هم ایشان بیان فرمودن مبسوطن که در مورد مثلا فقط اصالت و طهاره هست که جاری می شود بدون اینکه شخص نیاز به فحص باشد. اگه شک در طهارت و نجاست دارد، لازم ندارد که در موضوعات فحص کند که آیا متنجس شده است لباس یا بدن او یا نشده است. این لازم نیست، فوراً اصالت طهاره جاری کنه. این دلیل خاص رسیده که لولا ذلک دلیل الخاص، اینجا هم همین رو میگفتیم که باید شخص اول فحص کند، اگه شک موند اون موقع است که میتواند اصالت طهاره جاری کند، ولی چون دلیل خاص رسیده است برخلاف اون قاعده اولیه کار میکنه. یک دلیل دوم، برای اینکه فحص لازم است، اجمالش عرض میکنیم، دیروز عرض شد، این است که میفرمایند این اصول تعبدیه شرعی گرچه ظاهرا تعبد است ولیکن خلاف سیره عقلا و روش عقلا نیست، در حقیقت اساسش همون به هر حال روش عقلا است. خب در مورد بحث اگر این است، ما باید نگاه بکنیم در اموری که بیان به نفسه نیستند عقلا چه کار میکنند؟ در همه موارد فحص و تحقیق میکنند. لذا مثلا اگر این که مورث زنده است یا نیست، سیره عقلا بر فحص و تحقیق است، نه اینکه فورا ترتیب آثار موت بدن یا ترتیب آثار بقا بدن. زنی که نمیداند شوهرش که سفر رفته است مرده یا زنده است، فورا اگه شک در حیات و ممات او دارد، این نیست که به هر حال بخواد به اصل عمل بکند، بلکه به هر حال عقلا تحقیق میگن باید داشته باشد. اینا اموری است که بیان به نفسه نیست. خب ما نحن فی هم از همین قبیل است. این که این سفر خارجی ما مسافت شرعیه هست یا نه، این امر خارج از دایره وجود شخص و غیر بین بذاته، فلا بد من الفحص، باید فحص بکند تا مشخص بشد. اگر فحص کرد و به جایی نرسید، اینجا جای تمسک به اصل جاری است. این بیان دوم. و اما دلیل سوم که بحث امروز ماست و اون این است که می‌فرمایند در باب مطلقات اطلاق ظهوری دارد که ظاهر هر مطلقی این است که مقید به قیدی نیست. در تمسک به اطلاق بیانی فرمودن در اصول که محققین قبول دارن این را، که اون بیان در مورد جریان اصل دار ما نحن فیه نیز جاری است. اون بیانی که در اصول در رابطه با اطلاق و ظهور اطلاقی است، اهم از این که منشأ اطلاق لفظ باشد یا مقام باشد فرق نمی کند، این است که می فرمایند ظهور اطلاقی بل اتفاق در جای معتبر است که مانع از انعقاد اطلاق وجود نداشته باشد. اگر مطلقی در کلام مولا باشد و از طرفی مانعی یا متصل یا منفصل از او رسیده باشد که مانع از ظهور اون به اصطلاح اطلاقی باشد، اینجا قطعا تمسک به اطلاق نمی شود کرد. کما این که فرمودن همون گونه که با وجود مانع از انعقاد ظهور، اهم از این که مانع در مقام تخاطب باشد یا در خارج باشد، در هر دو صورت تمسک به اطلاق سلام علیکم و رحمت الله جائز نیست. در مورد دومی را هم محققین قبول دارند، از جمله مرحوم آقا رضوان الله علیه، میفهمن همون گونه که با وجود مانع اطلاق ظهور او قابل تمسک نیست، بلکه با وجود مانع اصلا اطلاق ظهوری براش منعقد نمی شود، کذالک در ظرف وجود ما یسلح للمانعیه و ما یسلح للصارفیه، در این فرض هم و در این صورت هم از ظهور مطلق در اطلاق باید رفعیت کرد، بلکه می توانیم در این فرض هم بگیم از قبیل دفع است نه رفع، یعنی اطلاق منعقد نمی شود. پس اطلاق انعقاد او وابسته است به این که در موردی که مطلق واقع شده است نه مانع از انعقاد او باشد، صارف از انعقاد او باشد از اولا، و نه ما یسلح للمانعیه باشد. خب در ما نهنفی اگر ما یسلح للمانعیه بود قهرن یک ظهور ثانوی منعقد می شود که این ظهور ثانوی جلوی انعقاد ظهور اولی مطلق را می گیرد. این ضابط کلی است. در ما نهنفی در اینجا خب واضح است که یک دلیلی که ما داریم در باب استصحاب عبارت است از لا تنقض الیقین بشک. این اساس دلیل، عمده دلیل در باب استصحاب است. این خطاب به کیست؟ خطاب واضح است که به عقلاست و فرمودن که استصحاب در حقیقت همون سیره عقلا هست، در این که اگر شیئی متیقن الحدوث بود شک در ارتفاع و بقاء او پیدا شد، مادامی که یقین به برحال ارتفاع او پیدا نشده است عقلا او را محکوم به بقاء می دانند. این سیره عقلائیه هست. خب حالا ما در مورد بحث این را می دانیم و بلکه احتمال قوی همین احتمال را می دیم که لا تنقض الیقین به شک می خواد وظیفه شخص را کی معین کند؟ در مقام حیرت. چون اگه شخص در حیرت نباشد که لازم نیست شعار وظیفه او را بیان بکند. اگر خودش می داند وظیفه اش چیست، اینجا دیگه تعیین وظیفه معنا ندارد. تعیین وظیفه در جایی است که شخص اگر نداند چه باید بکند متحیر میماند. خب اگر این شد، ظهور اطلاقی لا تنقض الیقین به شک عام است، هم شامل می شود قبل الفحص را و هم شامل می شود بعد الفحص را. یعنی کما اینکه لا تنقض الیقین به شک می گوید اگر فحص کردید و به جایی نرسیدید و مع ذلک شک در بقا و ارتفاع داشتید حکم به بقا کنید، کذلک قبل الفحص هم همین جور میگوید. پس از نظر دلیل این اطلاق هست، اطلاق لا تنقض در اینجا وجود دارد و این اطلاق که اساس استصحاب است قبل فحص و بعد فحص هر دو رو میگیرد. اما ببینیم این اطلاق در اینجا مانع دارد یا نه، یا ما یسلح للمانعیه در اینجا هست یا نه. می فرمان در اینجا ما یسلح للمانعیه وجود دارد، برای خاطر این که اگر به حسب سیره عقلائیه خارجیه نبود یا در مقام تخاطب ما یسلح للمانعیت و صارفیه نبود، خب ما به همین اطلاق مطلق تمسک میکردیم، میگفتیم سواء اون کان قبل الفحص استصحاب تمامیت کنید، بعد الفحص هم باشد استصحاب بکنید تمامیت را. ولیکن چون سیره عقلائیه خارجیه در مورد بحث است، چون گفتیم استصحاب بر اساس همون سیره عقلا است، اگر این است باید ببینیم چه موقعی عقلا می آیند به اون متیقن سابق ثابت می مانند و از او رفعیت نمی کنند. اون موقعی که برای اونها وضع شیء و اون موضوع مبین شود، اگر بیان به نفسه نیست. خب در مورد اون جایی که بیان به نفسه نیست عقلا چه کار می کنند؟ فحص می کنند. اگر فحص کردند و به جایی نرسیدند اون موقع محکوم می کنند به بقا. خب اگر این چنین است دار ما نهنفی ولو بیان به نفسه نیست وضع این شیء که عبارت باشد از مسافت منویه این شخص، اما قابل تبیین هست یا نه، جا دارد که فحص بکند. اگر فحص کرد دو صورت دارد. یک مرتبه است که فحص میکند و به یک جایی میرسد، میفهمد که مثلا مسافتش ثمانیت فراسخ نیست، یا میفهمد که هست، خب همون حکم خودش خاصش را عمل میکند. و اخرى این است که فحص میکند ولی بازم به جایی نمیرسد، یا چیزی وجود ندارد که ما، یا اگر باشد مثلا معارضن که تساقط میکنند. اینجا قهرن مبین نخواهد بود، لا تنقض الیقین، به شک میگوید این شخص قبلا که مسافر نبود، الان هم محکوم است به عدم کونه مسافرن، فیجب علیه تمام. این بیانیست که نتیجه به هر حال این وجوه ثلاثه که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه با این بیان مبسوط و مشروح این مطلب رو بیان فرمودن. پس بنابراین علی هذا که نتیجه هم باز به یک بیان عبارت دیگری میخوان این را تلخیصاً بیان بفرمایند که اصلا خود این را هم ما میتوانیم یک وجه چهارم قرار بدیم، اصلا گرچه به عنوان وجه چهارم نفرموده ولی میشد همین وجه چهارم باشد. و اون این که بگیم آقا به طور کل اصول دلیلیتشان کی هست و اعتبارشان حیث لا حجه، تا زمانی که حجت نیست اصل اعتبار دارد، اما اگر حجت وجود داشته باشد دیگه اصل اعتباری ندارد. حجت عبارت است از یقین و علم، و ما نزل منزلت العلم به دلیل خاص یا به دلیل عام فرق نمی کند. خب واضح است ما برای این که بفهمیم این اصل در اینجا حجت هست یا نه، آیا باید برویم سراغ حجت یا نباید برویم سراغ حجت؟ قهران باید بریم این سراغ و حجت. این اعم از اون وجه سوم هست، لذا میتونیم وجه چهارم حساب بکنیم، چون وجه سوم در مورد اصولی بود که بر اساس سیره عقلا اعتبار بشود، ولی این ربطی به اون ندارد، میخواد بر اساس سیره عقلاییه باشد یا خلاف او اصلا اون هم باشد، شعار تعبد محض باشد، در هر دو مورد هست. در مواردی که حتی اصل جنبه تعبد محض را دارد و اصلا اغلا در اونجا سیره خاصی ندارند، چون فوق برحال اعتبارات ظاهریه هست، در اونجا هم این مطلب جاری است. لذا ما به عنوان وجه چهارم میتونیم اینو بیان بکنیم که بگیم اصلا اساسا الاصل دلیل حیث لا دلیل و الاصل دلیل حیث لا حجه. خب ما برای اینکه بفهمیم این مورد حجت داریم یا نداریم، به مجرد اینکه شک کردیم میتوانیم بگیم حجت نیست یا ما یصلح للحجیه نیست؟ اینو نمیتونیم بگیم. چون چنین است لذا تحقق موضوع برای جریان اصل به این نحو عرض میکنم واضح میشه اصلا فرق بین این وجه و ما سبق اون وجوه ثلاثه. موضوع جریان اصل متوقف است بر اینکه شما فحص بکنید، چون تا فحص نکنید این موضوع که عنوان عدمی است که عدم الحجه هست برای شما محقق نشده است. پس بنابراین شما موقعی می توانید بگید که آقا حجت نیست تا اصل استصحاب در محل بحث ما جاری باشد که فحص کرده باشید. پس اگر فحص نکنید بنابراین نمی توانید. لذا این تعبیر می فرمایند که ما موقعی میتونیم بگیم استصحاب جاری است که اگر فحص بکنیم و چیزی به عنوان حجت باشد لوفرنا به. این که ما وفر به حجت پیدا بکنیم و به حجت برخورد بکنیم متوقف است بر فحص. پس بنابراین علی هذا اینجا بدون فحص قهرن نمیتوانیم. و این که در عبارات بعضی آمده است به این که فحص نمیخواهد، میفرمایند این به هر حال نمیتوانیم این را قبول بکنیم، گرچه در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، ولی عبارات ایشان میفرمایند اجمال دارد که آیا واقعا مطلقا بدون فحص همه جا؟ چون آخه یک تعبیری فرمودن که در جایی که فحص تأثیر دارد فحص نمیخواد. خب اون جایی که فحص تأثیر دارد میخوان با ادله اسر و حرج بگن به اصطلاح فحص لازم نیست، و حال اون که در موردی که تأثیر داشته باشد فحص، اصلا فحص و عدم فحص فرقی نمی کنند. وقتی میسور نیست معسور هست، شما فحصم بکنید به جایی نمی رسید، فحصم نکنید به جایی نمی رسید، اون اصلا موضوعا از مورد بحث ما خارجه. پس استثناء این مورد استثناء منقطع خواهد بود. ما که میگیم فحص میخواد، یا شما جایی را که خارج کردین از لزوم فحص، اصلا فحص اونجا امکان ندارد که بگین حالا فحص نمیخواد. فحص نمیخواد در جایی که ممکن است فحص نمیخواد، این میشود تخصیص. ولی جایی که نمیشه فحص کرد دیگه این تخصص است. چرا؟ چون فحص بکند و نکند، وجود فحص و عدم فحص یکی است، علی سویه است. لذا که فرمودن عبارت چون مجمله، برای همین جهت که آیا در جایی که فحص امکان دارد هم فحص نمیخواد، پس از این استثناء کردن مورد اصل و حرج دیگه معنا ندارد. اگر نه در جایی که امکان دارد فحص باید فحص بکند، این استثناء باز بی ربط است با موردی که لازم است فحص. چون شما جایی را که میگید فحص لازم است، جایی است که الفحص و ممکنون، اون جایی را که میفهمید فحص لازم نیست، جایی است که اصلا فحص امکان ندارد. اینو دو تا مطلب جدای از هم دیگرن، در مورد واحد، در موضوع کلی واحد نیست که تخصیص خورده باشد. پس شما نه حکم اولتان تخصیص میخورد به دومی و نه بالعکس. دقت کردین؟ لذا میفرمان عبارت مرحومه شیخ رضوان الله علیه هم مجمل است که فرمودن بدون فحص میشود اصل جاری کرد. خب یک تنزلی دارن. پس اولا فرمودن که ما باید فحص بکنیم، ولیکن لو تنزلنا و به این وجوه ثلاثه یا اربعه ای که ذکر شد توجهی نکنیم، و همونی که ظاهر فرمایش مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه هست را اخذ کنیم، که بگیم تمسک به اطلاق میکنیم بدون فحص. ولیکن آیا باید این چنین بگیم که فحص مطلقا واجب نیست، یا بگیم که یجب الفحص مطلقا، یا تفصیل بدیم بگیم اگر به حسب عادت چیزی است که انسان اگر فحص بکند بهش ظفر پیدا میکند، در این مورد فحص لازم، و اگر چنین موردی نباشد فحص لازم نباشد. ظاهرا ما نمیتوانیم قائل بشویم به عدم وجود فحص مطلقا، کما اینکه نمیتوانیم قائل بشویم به وجوب فحص مطلقا، بلکه فحص را در جایی که احتمال بدهیم که اگر باشد به هر حال قرینه ای بر خلاف اون یقین سابق لظفر نابه، اینجا باید بگیم فحص لازم است. خب بعضی از امور است که مربوط است به باطن خود انسان، در این امور دیگه فحص کردن معنا ندارد، چون فحص چه بکند چه نکند همون وضع سابق خود. مثلا فرض کن قبلا چی بوده است؟ محدث بوده است، یا مثلا طاهر بوده است، طهارت از حدث داشته است، الان شک دارد در بقای اون طهارت یا نه، خوی فحص از چی بخواد بکند؟ اینجا اصلا فحص معنا ندارد، یعنی فحصم بکند و فحصم نکند همونه. هی فکر بکند بعد از استقرار شک، هرچی فکر بکند میگه بازم من همینه دیگه، حالت سابق این یقینی به طهارت، الان شک در حدث دارم، فحصم نکندم همینجور. این جاها رو نمیگویم بحث بکنند، ولی جایی که از امور خارج از دایره انسان است که تعبیر به بیینه به نفسه نبودن فرمودن قبلا، که بیین نیست به حد فی حد نفسه، لذا باید تحقیق خارجی داشته باشد، مثل همین مورد بحث ما که آیا مسافت هست یا نه. اینجا خب واضح است که فحص کردن و فحص نکردن خیلی با هم فرق دارد. اگه فحص کند، اگر علائمی نصب شده باشد برای تعیین مسافت، یا کسانی باشند که با خبر باشند از مقدار مسافت، انسان بهش میرسد، اگر نباشد به او نمیرسد. لذا اینجا نمیتونیم بگیم فحص لازم نیست، قهرن در این مورد باید فحص بکند. یک سوالی مطرح شده است، اون سوال اینه که خب در برخی از موارد اصول، چون همون جوری که قبل از بیان وجوه ثلاثه برای لزوم فحص در موارد جریان اصول ایشان فرمودن این بیان اختصاص به باب استصحاب ندارد، در همه موارد اصول عملیه که در ظرف شک مقرر شده است وظیفه ابتداعا فحص است، در جایی که فحص معنا داشته باشد، جایی که معنا ندارد هیچ، اون هیچ، مثل این مورد طهارت. ولی طهارت از خبث چرا جای فحص هست؟ میتونیم بحث بکنیم که خب نگاه کنند نمیداند مثلا فرض کن قطره از خون به بدن یا لباسش رسیده یا نه، زائد بر مقدار معفو نه. در باب طهارت و نجاست چرا فحص لازم نیست؟ با اینکه شما فرمودین علل قاعده باید فحص بکند، اینجا میفرمان دلیل خاص است که قبلا هم عرض کردم. اگه در مواردی میبینید بدون فحص شارع ما را متعبد به جریان اصل فرموده است، اونجا دلیل خاص رسیده است که لولا اون دلیل خاص بازم ما میگفتیم در اونجا هم فحص لازم است. فعلا هازا فتوا دادن صریحاً به این که اگر کسی شک دارد در مسافتی را که میپیماید قصد کرده است بپیماید از مکانی به مکانی، آیا این مسافت منویه هل هی مسافتون شرعیه که سمانیت فراسخ باشد اولا، میفرمایند یجب الفصل و بعد الفصل اگر شک موند اون موقع باید اصالت تمام را به بیانی که فرمودن جاری کرد و واجب می شود در حق او تمامیت. و صلی الله علی محمد و آله.